أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب رسیدیم در بحث تربیت فرزند در وظایف پدر نسبت به فرزند، به تربیت عبادی. نکات رو در از قبل در رابطه با تربیت عبادی و قلمروش و مانند او ذکر شد. رسیدیم به ادله داله بر وظیفه مندی پدر نسبت به فرزندش در رابطه با تربیت عبادی او، و این نکته هم متذکر شدیم که ما در رابطه با تربیت پدر داریم بحث میکنیم، گرچه بر فرزند تکلیفی نیست، اما خب پدر میخوایم ببینیم آیا الزامی دارد پدر که نسبت به فرزندش را تمرین بدهد و او را آموزش بدهد، گرچه فرزند برش تکلیفی نیست، بر اصل این قضیه اجباری نیست که او حتما انجام بده، ازش صادر بشه، اما پدر باید این تلاش رو بکنه، تمرین بده و بچه رو یاد بده. این وجوب علالعب میشود که بالغ است و مکلف است و متصف به وست ابوت شده. پس ما تکلیف علازم مثل عب را داریم بحث میکنیم، و این منافاتی ندارد که در طرف مقابل اون واجب نباشه، و این دو قابل جمعن که عمل گرچه عمل مستحبی است بر اون فرد، اما به تو میگه شما بگو تشویق کن. تشویق کردن که طرف اختیارن خودش انجام بدهد، این بر تو چی میشه؟ این بر تو الزامی میشود که شما قیام به این کار کن. از جمله ادله که اینجا وجود داره، این دسته اول از ادله که آیات باشند رو و همچنین برخی روایات که دسته دوم من سیعتی، اینا رو ما قبلا برخیشو بحث کردیم، بحث های سندی کردیم، آیات رو هم قبلا مفصل بحث شد که اجمالی اشاره میکنه. از جمله آیاتی که در رابطه با بحث تربیت عبادی اینجا وجود داره، آیاتی است در سوره طه آیه 132، اون امری است که خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید: و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک و العاقبة للتقوى. در اینجا ظاهر خطاب خب متوجه به پیامبر هست و امر میکنه پیامبر رو، که این ظهور امر خب ظهور در وجوب و الزام داره، که امر به پیامبر میگه تو امر کن اهلت را به صلات. پس اینجا فی الواقع امر بالامر شده، که قبلا هم ما بحث امر بالامر رو مفصل بحث کردیم. خدا خطاب میکنه پیامبر رو که وامر اهلک به صلات، که تو امر کن اهلت را به نماز. پس در اینجا پیامبر عام شده بالامر بالاهل به صلات، که او عام کند اهلش را به صلات. پس امر الی پیامبر عام شده بالامر. خب خود امر الی نبی ظهور عام میشه در وجود، و میره تو موارد امر بالامر امرون املا، که خودم در جلسه قبل من عرض کردیم که موارد اون دعوا نمیشیم که تو عام کن اهلت را به صلات. آیا امر نبی به امر اهلش به صلات امر من الله الی الاهل ام لا؟ اون یه دعوای دیگه است، گفتیم بحث ما مترتب متوقف بر او نیست، اونم ذکر کردیم. برای همین اولین ادله تطبیق پیدا میکنه. پس ما فعلا به او کار نداریم که آیا امر خداوند به نبی که نبی مکرم امر کند اهلش را به صلات، آیا امر مستقلا و مستقیما به این واسطه الال اهل و اهل کنه از جانب خدا امر به صلات شدن املا، و یجب بر اهل که اقامه صلات کنن به واسطه نبی این امر الهی را املا؟ اوی دعوای دیگه است که میشه استخراج وظیفه مندی برای خود اهل به واسطه امر نبی. ما فعلا این بحث ما نیست که آیا اهل امر به صلات شدن به واسطه امر نبی املا. اون همون بحث اصولیه امر بالامر املون املا میشود که ما گفتیم واردش نمیشه. اما اینکه خود پیامبر که مستقیما اعم شده که پیامبر و امر، پیامبر اعم شده بر امر، ما داریم امر متوجه الی نبی را فعلا بحث میکنیم. الان میرسیم. خب این نکته اول، پس این نکته اول که ما اینجا پیامبر امر شده است به این قضیه، یعنی موضوع امر متوجه الی نفس نبی. نکته دوم، این امر دال بر وجوب است. نکته سوم، اینجا میگه امر کن اهلت را. خب این اهل، امر در قبال اهل، خودش اون تناسبی که باش داره که اهل فرد میشن زن و فرزندان. خب این امر میشه از جانب اب و از جانب زوج، چون اهل فرد این افراد درش وجود دارن. پس به اهلت میگه امر کن، یعنی به فرزندت، به زوجت، به اینها امر کن. پس این تناسب امر با اهل، اون رابطه ابوت درش در میاد. نکته سوم، مصادیق اهلن، که اهل چه کسانی هن؟ این نکته شد چهارم، که مصادیق اهل خب میشن زن و فرزندان. و قبلا عرض کردیم که قدر متیقن از اهل همین فرزنده، اون که قدر متیقنن همین فرزندان هن، که اینها ضمن اهل قرار میگیرن، که حتما شامل فرزند هم می شود. خب وهمر اهلک بالصلات، نکته پنجم و بعدی، اون متعلق این امر است که امر کن تو اهلت را، فرزندت را و زوجت را، یعنی اهلت را به چی امر کن؟ بالصلات، که ما هم گفتیم اولین دسته در مورد نماز، روزه و حج جدا جدا بحث میکنیم. اولین بحث ما امر فرزند است به صلات، این دسته داریم ذکر میکنیم، جلسه قبل عرض کردیم. بعد میام رو صوم، بعد میام رو حج مثلا و دیگر عبادات، مثلا تلاوت قرآن. خب پس این هم داره میگه امر کن اهلت را به صلات. پس در اینجا با این بیان پیامبر را امر کرد که اهلش را امر کند به نماز. پس ایشان امر میکنه اهل رو به نماز. نکته بعدی که نکته مهمه در اینجاست، خب این امر شده پیامبر، شخص پیامبر نسبت به اهلش به صلات. خب ما میخوام این از این روایت نکته ششم یا هفتم، وظیفه مندی نسبت به جمیع آبا استخراج کنیم، که هر پدری نسبت به اهلش امر شده من جانب الله که امر به صلات کند فرزند را. خب استفاده از این روایت، از این آیه نسبت به تعدیش به دیگر مکلفان، این بستگی به این دارد که ما اینجا تعدی بدیم آیه را از پیامبر به همه آبا. این تعدیش قبلا اشاره شد که خودش چند وجه میتوانه داشته باشه. اگر اهل را همون اهل اصطلاحی خانواده درجه یک پیامبر بگیریم، پس خود آیه و نطاق آیه یه امر شده شخص پیامبر که امر کند اهلش را، حضرت خدیجه را و دیگر فرزندان را به صلات، که زوجت را و دیگران را امر به صلات کن. خب خطاب به اوست. استفاده از این روایه آیه نسبت به همه آفرزندان خودش وجه نیاز دارد. یکی از وجوه این شد که قبلا این نکته رو عرض کرده بودیم که دو راه در این موارد در فقه فقها بهش اشاره می کنن. یک، که بیان مورد را الغا کنن، بگن که این پیامبر عهد شده با قول معروف امر شده که امر کن اهلت را به صلات. آیا این اهلی که در اینجا شده، این متعلق این امر، آیا خصوصیت داره در اینجا، یا خود این پیامبر به عنوان پدر که میگه شما امر کن اهلت را، این اختصاصی داره به شخص ایشان یا خیر. خب در بعضی موارد مشابه افراد میخوام بگن اگه ام در جایی آمده بگن مورد لا یخصص الحکم، این حکم امر به صلات نسبت به اهل که در این مورد پیامبر و اهلش آمده، میخوام بگن که آیا این فقط ایشان مخصوص شخص ایشان است، در همین مورد آمده است. در موارد مشابه مثلا در باب استقبال در نماز میگه مثلا حیث ما کندوم فولو وجوهکم شطره، که بخوان از این روایت در زیرش استفاده میکنن که استقبال در همه، مثلا در اون نماز خاص بودی در همه نمازها مثلا، که استفاده میکنن که در عام صلوات و هر جا که مکلف باشد، حالا در مثلا نماز نافله یا فریضه، همه اینها رو مثلا شامل میشود. که این میگم موردی که در این میگم آیه که آمد، مورد آیه کجا بود؟ مثلا فریضه بود، آیه در رابطه با فریضه وارد شد. اما آیا این مورد مخصص است که فقط در فریضه باید اقبال الی استقبال الی القبله داشت؟ میگن گرچه این آیه در رابطه با فریضه وارد شده، اما این مورد مخصص این حکم نیست، میتوان دیگر نمازها رو هم داخل در این نطاق این فولو وجوهکم شطره مثلا کرد، گرچه آیه در رابطه با فریضه وارد شد. میگن که این همه نمازها این چنین است. یا مثلا در موارد مثل بیع، مرحوم سبزواری در جلد 17 128 که در بیع مثلا کلی فزمه، خب اونجا میگن که این ادله ما و اطلاقات ادله ما مثلا بر این بیع تطبیق میکنه. میگن خب اون ادله‌ای که مثلا ما داریم، خب ادله در بعضی بیع‌های بر عین و مانند او مثلا وارد شده، چطور شامل بیع کلی فزمه میشود؟ خب میگن در اینجا گرچه خصوص عین خارجی است، میگن لکن المورد لا یخصص الحکم، اون حکمی که در رابطه با عین آمده در رابطه با انواع، نکن شما حساب کنید صدها و دهها روایت یا صدها روایت در رابطه با احکام معاملات آمده، خب غالب اونا موردش چیان؟ عین خارجی هن، هم در باره بیعش، شرایطش، احکامش، خیاراتش و و و اینو بحث میکنه. بعد شما میخواد این احکام بیع خیارات رو مثلا بیعی در بیع کلی در ذمه، آیا در خصوص بیع کلی فزمه شما روایت دارید در باره خیارش؟ میگه نه. میگه خب در باره خیار در این دسته از معاملات از چه روایت استفاده میکنی؟ میگه از ادله اطلاقات خیارات مثلا. میگه اونا که همه در باره این بود، من چیز خریدم چه شد چه شد چه کنم که زارت رو این ذکر میکنه مثلا. میگه اگه چه مورد اونها مثلا بیع عین است، عین خارجی است، اما لکن المورد لا یخصص الحکم، ما اینو در بیع غیر عین خارجی هم توام کنیم تعلیز. اون ادله ای که در رابطه با خیار در جریان خیار در بیع عین خارجی وارد شد در بیع عین مثلا کلیه فزمه هم جاری میکنه. از این دست موارد دارن، مثلا در همون محذب 21162 سعی ابی ولاد که اونجا آمده، باز در بیع مواردی است که متاعی رو فروخت الاسنه، بعد امام میاد دینی هست احکامی ذکر میکنه، میگه گرچه موردش مال اونجا در میت مثلا، میگه اما این مورد میت رو ما تعدی میدیم به غیر این موارد مثلا. آدو عرض تقریب میکنیم که اینجا امر به مورد، مورد خود اون اهل که وامر اهلک بالصلات، که آیا این در رابطه با خود اهل خود پیامبر مثلا میاد؟ خب میگه در این مواردی تقریب پس این است که در جاهای مختلف که یک حکمی بر موردی آمد. اینجا امر به صلاتی آمده به اهل، به اهل پیامبر، که این مواردی که حکم آمده برای یک موردی، آیا این موجب تخصیص حکم به اون مورد می شود یا شامل غیر اون مورد هم می شود؟ اون بر به این آمد، میخوام در این غیر این هم مثلا ما به چاکن اینو جاریش کنیم. در این موارد خب بعضی یک تقریب این است که ما بیاییم بگیم این حکمی که در رابطه با اهل النبی آمده است و اهل به همون معنای اهل خودش باشد، یعنی زن فرزند نسبیش باشد، بگیم این امر پیامبر به صلات به اهلش که در این رابطه، بگیم این مورد مخصص این نیست که فقط در اینجا این حکم را، امر به صلات را جاری کنیم، بگیم این امر به وجود پیامبر، همه در موارد دیگر هم بیایم تعدی بدیم که بگیم که غیر اهل ایشان، دیگر اهل، که به دیگر افراد. خب اگر به این خواهیم به این موارد تعدی بدیم که تقریبا به این گونه کنیم که از این اهل، از این مورد که تو اهلت را امر به صلات کن، به همه دیگران امر به صلات کن، اگر چنین تعدی جاری بشود، خب در بررسی و اشکالش باید اینو ذکر کرد که چنین تعدی نسبت به اهل، از این اهل به دیگران، خب اون اثبات وظیفه مندی پدر نسبت به فرزند، به پیامبر میگه تو به اهل امر کن، میگه همین امر رو به دیگران هم مثلا انجام بده. فرض اگر این رو از مصداق تعدی مورد لا یخصص الحکم بدانیم و مورد رو بزنیم به اون اهل، تعدی از اهل به دیگر افراد، خب این میشه امر پیامبر به همه افراد، به دیگر افراد، که پیامبر همینطور که به اینا امر میکنی به دیگران هم امر کن. خب به دیگر امر کن، این دیگه ربطی نداره که اثبات وظیفه‌مندی پدر نسبت به فرزند شود، درست شد؟ چرا امر پیامبر خورده به اهل، میگه این امر بزن به دیگران، به همه جا. پس این تقریب به درد کار ما نمیخوره، مگر اینکه شما بخواید بید از این قضیه تطبیق اون ان المورد لا یخصص الحکم، بگیم پیامبر به عنوان پدر، پیامبر به عنوان پدر عم شده که فرزندش را عم کند، آیا این پیامبر خصوصیت دارد؟ چون پیامبر اون پدر اینجا هم پیامبر به عنوان پیامبری عم بشود، خب احتمال خصوصیت داده می شود. اما وقتی میگه وامر اهلک، پس طبق اون نکته دوم که از امر بالاهل فهمیدیم که این رابطه نسبت به اهل، نسبت صاحب دار هست به اهلش، پدر است به فرزندش، زوج است به زوجهش، خب این مورد لا یخصص، یعنی این در اختصاص به پیامبر نداره، همینجور که پیامبر امر شده است که اهلش را امر کند، این هر صاحب اهلی باید اهلش را امر کند. بله اگر احتمال بدیم این مال اختصاص شؤون نبوت دارد، خب اینجا نمیشه تعدی داد، اما به قرینه اهل بگیم که نه. بعد میگه آقا روزی با این نیست، روزی خب این روزی این نمیده اون میده، مگه این فقط دو پیامبر جریان دادن روزی و نحوه ارتزاق از خداوند به پیامبره یا خدا به همه انسان ها همینه؟ نه نرزقوک، این به همه انسان ها میمون روزی میدیم. پس از این قرینه اهلیت و نرزقوک بگیم که این ما از مورد پیامبر اینو تعدی میدیم، استفاده میکنیم که این که پیامبر امر شده اهلش را امر کند به صلات، این خصوصیت نداره که حتما یک امر اختصاصی به نبی است به دیگر افراد.
اهل پیامبر بر اساس آیه که به ضرورت پیامبر خطاب میکنه که شما موقعیتون حساس گناهتون،
اون به زوجه است، این به اهل عم فرزنده، این میگه امر به صلاته، امر پیامبر میگه امر کن به صلات، خب این امر به صلات بعد میگه نه نرزقوک، ما به تو روزی میدیم، این میدیم این فقط به پیامبره مثلا؟
میشه
حالا با توجه به صد روزه دیگه، پس این تقریبا رو تقریبا عرض می‌کردیم که پس موردی که تقریب دوم این بود که ما بیایم از خصوصیت پیامبر به عنوان پدری امر به اهل بگیم، این مال هر پدری نسبت به اهل است، پیامبر خصوصیت نداره. اگه این تقریب رو کردیم، خب این روایت مرتبط بحث ما میشه. این تقریب، اون تقریب اول، اون تعدی در اهل ربطی نداشت اگر صحیح می بود، اما این تقریب دوم که از پیامبر تعدی بدی به عنوان اب به همه اب، که پیامبر میگه به فرزندت به زوجت امر کن، این داره به همه صاحب اهل صاحب الدار میگه که اهلت را امر کن. خب اینجا میشه یه امر پدر، وظیفه پدر نسبت به اهلش یعنی فرزندش، این ازش در میاد. اونم میرسیم، حالا اونم عرض میکنیم، قبلا اشاره کردیم دوره عرض میکنیم که پس این تقریب که اگه این تقریب باشد دلالتش بر بحثی که مرتبطه به بحث ما هست در اینجا به قول معروف مرتبط میشود. پس در اینجا میتوان این رو تطبیق کرد در مانعنوی. این عمل کلام در اینه که آیا این استظهار به قول معروف قابل اثبات هست، یعنی ما رو به اون یه ظهوری میرساند که قرینه امر پیامبر به اهلش با نهی از حکم با هم ما به این ظهور میرسیم که این اختصاص به پیامبر ندارد، یا بالاخره به خاطر همون مقام نبوت و جایگاه اهلش و خانوادهش و مانند او بگیم که نه، اینجا این احتمال میدیم که این یه خصوصیتی باشد. یعنی شما باید فی الواقع این احتمال خصوصیت رو دفع کنی، چون بالاخره آیه به پیامبره که وامر اهلک بالصلات و استبر علیها. شما بگید نه، این امر پیامبر، امر پیامبر نیست، به هر عبیس به هر صاحب اهلیست، کنه خود همه داره میگه، تا احتمال خصوصیت بدی این ظهور خراب میشه، مگر جزم پیدا کنی که اون دخالتی ندارد. وقتی جزم پیدا کردی معروف از اینجا برداشته میشه و این مورد، این محله مقدار تردید میتوانه واقع بشود که این اهل و پیامبر بودن، لعل این بگیم آقا به نابالغ هم امر کن، این برای خانواده به نبوته، اونا جایگاه خاصی دارن، اونا باید بچگی نماز بخونن، اونا باید اهتمام بیشتر مثلا داشته باشن، آفر عادی نه، هر وقت بالغ شد پدر همون موقع بیاد بچه رو ارشاد کنه، همون موقع بهش یاد بده، از 7 سالگی مثلا خصوصیت. پس اینجا احتمال این که اهل نبوت یه خصوصیت داشته باشن، اینجا میتوان این احتمال داده بشود. حالا اون قرینه خارجی رو باید از روایت میرسیم دیگه، اما از خود این اون یا از اون در خود روایت خودش داره میگه دیگه، دیده این تفسیر نمیخواد که خود روایت خودش میگه قاعد ام کنید مروس بیانکم، خب به همون تمسک میکنیم به اون تمام. ما باشیم این آیه بله، مگر روایت تفسیری داشته باشیم که این روایت رو بیاد تطبیق بده، اونم باز با کمک اون روایت تفسیری از ظهور آیه عدول میکنیم. فعلا ما خود این آیه میتوان با این قاعده تعدید داد یا نه؟ عم کنه اهلش رو، عم گفتی اهل عمه، اون دیگه در اتنطاق اهله، اهل یعنی کی؟ نه دیگه، این بودیم که تناسب نداره دیگه، اما ابتدا در جلسه قبلی این تناسب انکار کردیم، گفتیم عیبی ندارد. جلسه امروز هم اولش دوباره من اشاره کردم مجددن، میگفت شما در هر دو بخشش غائب بودی، هم اول امروز هم جلسه قبل، که این آره اینو اشاره عرض کردیم دیگه، که عرض کردیم که عیبی مثل معروف عیبی نداره، اشاره بگه اقامه معروف برای شما واجبه، اما بیا معروف کنید که ای مردم این مستحبات اقامه کنید، پدر عم کنه بر بچه واجب انجام بدید، نه تخلف کرد گناه داره، نه پدر لازمه بهش بگه عم کردن بر پدر که تو بیا نماز بخون واجبه، اما بر بچه اگه گوش نکرد عذاب میشه، نه این عیب نداره، لغوم نیست، چرا؟ چون که نتیجهش همون تمرین و عادت کردن بر این جریانه، حتی تعودو میشه به این عادت میکنن. پس این
درسته، ولی آیا ظهور همین هم اینه؟ این ثبوت هم همینجور درسته، اشکال عقلی نداره، ولی آیا واقعا هم اثباتا همین ظاهر این آیه
اهل دیگه
و اهل بالغ شدن مزنه
باید نه اهل شو اهلش کجا بالغ شدن میگه ام کن اهلت رو به صلاح. اگر اهل اون در نطاق اهله، اهل به چه معناست؟ میگه به اهلت امر به نماز کن. خب پیامبر امر به نماز میکنه. بله اگه از باب امر بالامر امرون بدانیم، اون یه نکته دیگه است. بگیم در اگر امر بالامر امرون، اینجا تناسب و موضوع استفاده میکند که امرون به نسبت بالغ امر میشود. نابالغ که امر نداره. اگر بگیم از باب امر بالامر امرون الی اون نفر مخاطب نفر ثالث، اونجا مناسبت و موضوع میاد وسط که امر به ثالث در کجا شار ثالث را مستعم میکنه به واسطه امر النبی به صلات، اونجا بالغ باید ذمه داشته باشه، تکلیف داشته باشه. مگر هم که از وجوب به استحباب اون قرینه بشه، یا با هم را استحباب هم کنیم، یا در موارد صلات به بالغین بی مخاطب میشن. ما هم که فعلا امر بالامر امرون در اون مقام نیستیم، اونجا این اشکال خوبه، اونجا این اشکال میاد. وستبر کی؟ نه و کی وستبر؟ خب پیامبر مقاومت کن، شو خسته نشو، بچه تربیت بچه تربیت اهل سخته، تو میگی گوشت میدن، تو میگی گوشت میده، زوجه انجام نمیده، میگه تو برایش مقاومت کن، پایداری کن. دم او ببینه اگه او اگه اون اگه واسطه بر علیها به خود صلات بزنه که میگه خودت هم نماز بخون، چون که به ما بیعت میشه، ما کار به اون نداریم. ما میگیم وامر اهلک به صلات، تو هم اهلت رو امر کن. خب این دو تا نکته بود که قبلا اینو بحث کردیم و دلالت این آیه از این جهت محل تردید واقع شد. یه نکته هم اینجا هست که شما اون موردی که آقای نکته سوم، موردی که آقایون میگن ما تعدی میدیم، منظور چیه؟ منظور موضوع من وضع علی ذمت الحکمه یا متعلق المتعلقه؟ موضوع به اون معناست، مورد آقایون متعلق المتعلقه است، یعنی لزوم بیع. او بیع رو تعدی دادن به هر بیعی، جریان خیار در بیع، او بیو تعدیدن که خیار بر بی این لازم میسر، بی غیر این هم میآید. گفتن لزوم استقبال در صلات، او صلات گفتن لازم نیست فریضه باشد، ولی در غیر فریضه هم، پس رو متعلق متعلق تعدید مورد که میگن منظور اونه. ما اینجا شما میخواید خود مخاطبش رو متعلق را عام میکنی، ار را به صلات، یا یک در تقریب اول خواستی ار را تعدی بدی، اونم که مورد نبود. اینجا خواستی خود مخاطب یعنی ما موضوع یعنی من وضع لازمت الحکم اینو تعدی بدی، اینم که مورد نبود. پس این تعدی دوم رو اگر فرض بپذیریم، این ربطی به اون قاعده ان المورد لا یخصص الحکم اصلا نداره، یه تطبیق دقیقی در اینجا نیست تقریبا. پس این سه تا، این نکته هم نکته اخیر بود که اون موردی که میگن و شما از ذیل این ان المولا یخصص خواستید اینا رو تقریبا ذکر کنید، او ارتباطی با اینجا نداره. تقریب دوم این است که ما بیایم از باب اون بحث لزوم تأسی، بیایم قبلا اینو باز بحث کردیم، اشاره داشتیم، آقای چتری هم قرار بود یه مقاله هم بنویسن، دارن نوشتن بعد از اون جلسه اونجا، آره که الان نرسیدیم با هم بخوانیم اونجا ببینیم چی شد، که لزوم تأسی را که اجمالا خوندم من مقاله شما رو، آره میان بحث نکردیم اونجا، که در تقریب دوم این بود که ما از باب پیامبر عام شد که اهلش را عام کند به صلات، ما تعصیم به نبی ما هم ام کنیم اهلمان را به صلات، و هر پدری هر ابی تعصیم به نبی ام می کند اهلش را که منه الولد به صلات. پس از باب تعصی تقریبی در اینجا می توان مطرح کرد که مثل کنز العرفان جلد 1 صفحه 63 این تأثیر رو اشاره داره که ما میتونیم عم کنیم این رو. فیجب علینا ایزن امر اهلینا بها، فیجب علینا، این دیگه این استفاده صراحت متن کنز العرفانه، فیجب علینا که میگه امره صلی الله علیه و آله ان یامر اهله بالصلاه و امر ایسل و امرهم بها، خود نماز بخوان و امرم کن اونها رو به صلات، که یعنی واستبر علیه رو اونجوری تفسیر کرده، خود نماز بخوان اونها رو امر به صلات کن. فیجب علینا ایزن امر اهلینا بها، پس بر ما هم واجب است که امر کنیم اهلمان را به نماز به صلات. چرا؟ لدلالت تأسی بهی صلی الله علیه و آله، دلیل ما لزوم تأثیر به نبی است. پس در اینجا تمسک کرده ایشون به تأثیر و گفت تأثیرن ما این به هر عبی تعدی میدیم، هر حکمی که برای پیامبر بود برای دیگران هم، برای اون حکم مال پیامبره، اما ما دلیل داریم بر تأثیر. حالا تأثیر خودش ادله ای دارد که قبلا اشاره کردم، ایزاء الفوائد جلد 1 78، و تعصی واجبون به قولی تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب در اینجا اقوال مختلفی که قبلا هم یه اشاره شد، کسایی که تعصی را واجب میدانند و که بیشتر تو قدما تا متأخرین از قدما این حکم به وجوب تعصی نبی مطرح بود، البته خود سید مرتضی در رسائل جلد 2 265 اونجا میگه که اگه تعصیه ما میگیم ان یفعله مثل ما فعله فی سوره علی الوجه الذی فعل لانه فعل، میگه شما انجام بدی البته بر وجهی که او فعل، بر تو واجب است تعصیه کنی، از مستحبات پیامبرم تعصیه کن، اما علی وجه الذی فعل، یعنی تو هم مستحب انجام بده، بر تو واجب است که تو هم مستحباً از این اینو انجام بدی تعصیاً، اما به عنوان مستحب، نه اینکه بر تو واجب شد که به عنوان وجوبی بدی بیاری. اون وجه عمل بر همان وجهی که بر پیامبر بود باقی میماند، اما شما باید چیکار کنید؟ لازم است از پیامبر تعصی کنید، که خود این یک سری اون مشکلات رو حل میکنه و از تعصی اشکالاتی که در اونجا مطرحه توجه به این نکته که ما میگیم یجب و تأثیر، اما علاوش الذی فعل، یعنی شما اگه این عملو به عنوان مستحب قبولش داشته باش، جزء دین بدون عمل مستحب بدون،
یعنی انتظار شما
واجبه که از پیامبر تأثیر کن، واجب را واجب، مستحب را مستحب، مباح را مباح، در این قضیه با این تلقی از پیامبر تأثیر کن، یعنی اینو مباح بدان، گاهی اوقات انجام بده، گاهی اوقات ترک کن، یعنی به خود الزام به فعل یا الزام به ترک نداشته باش، به علاوه وجه المباح با این پدیده برخورد کن، اینجا تأثیر به نبی، علاوه وجه الاستباب با این برخورد کن، گاهی اوقات میخوانی اما وجه استباب آدم نمیخوانی، این تأثیره. چرا میخوانی؟ چرا نمیخوانی؟ میگه پیامبر این مستحب میدونه، اسم منم مستحب میدونه، یه جا که واجب هست،
واجب پس
بله دیگه، که واجب است که در امر مستحب تأثیر کنی، یعنی علاوه چل استحباب با این پدیده برخورد کنی،
میتونی
ترکش کنی، بله دیگه، چون مستحبه، اما گاهی اوقات مطلوب بدون انجام بده، پیامبر گاهی اوقات انجام میداد، این هم خوش جز تأثیره، پیامبر مستحب بود گاهی اوقات انجام میداد به وجه استحباب، کلا هم ترک نمیکرد، تو هم تأثیر کن، اینو گاهی اوقات انجام بده علاوه بر استحباب، کلا هم ترک نکن اما خودم ملتزم به عمل ندان، این میشه تعصی، این میشه معنای این خود معنای تعصی خودش یک بحثی شد دیگه، این تفسیر خیلی از مشکلات رو حل میکنه. خب وارد اون بحث بشیم. این تفسیری که الان عرض میکنم خودش پاسخی است به برخی از عویزه ها و مشکلاتی که آقایون در دچار شدن، که چطور میشه ما تعصیب واجب است، عمل یجوز و ترکو، بعد این مستحب است. این تفسیری که من عرض کردم این میشه اون کلید حل. کلید حل یک مستحب نیست که مستحب کلا بذارید بگه آقای این چیه ولش کن. خب اینم آقای میگن که شما حالا که مستحب تأثیر پیامبره که او پیامبرم انجام میده، چون گاهی اوقات تأثیر انجام بده.
این انجام ندم زیر مستحب نمیزنم، مرتکب گناه شدم.
این محل بحث دیگه. اگر تأثیر را واجب بدانیم به این معنا، این میگه شما تأثیرن باید هم عمل رو به علاوهش استحباب بدانی، هم پیامبر گاهی اوقات انجام میداد، تو هم به این معنا گاهی اوقات انجام اومده بر انجام بده مثلا. این میشه معنا این تأثیر دیگه. خب نکته دوم که در تأثیر است، اختلاف اقوالی که در تأثیر است، عمده اختلاف اقوال در تأثیر کجاست؟ در جایی است که ما وجه امر را ندانیم. پس عمده اختلاف اقوال در تأثیر کجاست؟ در جایی است که ما وجه امر را ندانیم. اونجا محل اختلافه. جایی که وجه امر در دلیل ظاهره دیگه اختلافی ندارن. اگر عملی بر پیامبر واجب بود، تأثیر هم بر تو میشه واجب، تمام شد. کسا این مورد بحث قبلی ما هم نمیاد که چه تفسیر کنیم. این بحث قبلی که عرض کردم یکی از کلید حل اون مشکلات این تفسیر بود که عرض شد، که خیلی از مسائل اون تفسیر حل میکن. حالا گفتم خودش یه ابهامات و اشکالاتی بهش وارده، اما از اون اقوال دیگه که چالش های آقایون افتادن یه بچه جمعی میتواند باشد. اما او در کجاست؟ او اختلاف اقوال در لزوم و تأثیر در جاییست که ما بچه عمل نمیدونیم. آقایون بحث کردن که اگه تأثیر واجب است، یعنی حتی در عملی که لعل شاید مستحب باشد تأثیر واجب است، چه کنیم؟ پس نکته بعدی اینه که اختلاف اقوال در تأثیر که به چند دسته قول تقسیم می شود در موردی است که وجه عمل مبهم باشد، اما در جایی که وجه عمل روشنه که این واجب است، خب اونجا تأثیری بر تو هم واجب است. اونه که قالب تأثیر می شند در جایی که این تأثیری آقایونه، میگن در جایی که وجه عمل، میگن اون با تأثیر دارن اختصاص رد میکنن دیگه، با تأثیر دارن اختصاص رد میکنن دیگه. اونی که تأثیر را واجب دانست، پس عمده اختلاف اقوال در تأثیر در جایی که وجه عمل مبهم باشد اختلاف اقوال زیاده. در جایی که وجه عمل روشنه، میگن علاوه چه لذی فعل دیگه بر تو تأثیر لازمه. یعنی اگر واجب بود بر پیامبر، بر تو میشه واجب. مستحب بود، بر تو میشه مستحب. مباح بود، بر تو میشه مباح. اونجا دهی اونو خرج به دلیل اختصاصاته. اگر نبود واجب میشد، بله جشکال داره. اونجا دلیل دارید بر اختصاصات. اگر نبود بر تو واجب میشد، بله همین میشد دیگه. اونجا دلیل داریم که اینا اختصاصات نبی هست، قاعده اشتراک میره کنار. اون چون دلیل داریم میره کنار و الا بر تو میاد. اصلا تأثیر دنبال همینه دیگه. این که قائل به تأثیر اصلا دنبال همینه، و الا دیگه اصلا لغو میشه دیگه، تأثیر از اساس بود منکر میشه. پس اینا میگن که تأثیر واجب است. غالبا آقایون بحث وجوب و تأثیر رو مطرح میکنن، اما وجوب و تأثیر علاوه چه لذی فعل این حل میکنه مشکل را. لذا در مستحب که واجبه، میگه نه علاوه چه لذی فعل اون مستحبه، تو هم تأثیر کن به عنوان مستحب. مثلا یه اشکال دیگه هم که اینجا مطرح میکنن، لذا آقایون نکن مثلا آقای خویی دیگران مثلا تو موسوع جلد 15 صفحه 92 قبلا اشاره کردیم، میان جایی که وجهش مبهمه ما میمونیم که آقا هر فعلی انجام داد آقای تأثیرن، پس عمده اختلاف کجاست؟ جایی که پیامبر کاری انجام داد ما نمیدونیم که وجهش چی بود. آقای تأثیرن واجبه؟ اینجاست مثلا آقای خویی میگه لعدم احراز صدور الفعل من علی وجه الوجوب که یشمل مثلا دلیل تأثیر، میگه ما نمیدونیم که این پیامبر به چه عمر انجام بده، شاید میخواست انجام بده که این مباح، شاید میخواست انجام بده واجبه، یک فعلی صادر شد نمیدونیم چطور. پس در اینجا، اینجاست که میگم محل ابهام هست، اختلاف میشه، که اینا بعضی منکرن میگن که معلوم نیست که پیامبر برش واجب بود. فاین الفعل مجمل لا لسان الله، خب چرا صرف به معنی در تو واجب باشد؟ میتحصیم اینه در تحصیم چون نمیشه. اما در جایی که فرض ما بدانیم قرائن داریم که خود فعل بر پیامبر لازم بود، علاوه چه وجوب داره انجام میده، علاوه چه استحباب داره انجام میده، اونجا دیگه خوی اشکال نمی کنه. اگر فعلی پیامبر داره انجام میده و مشخص است که این فعل به قرائن علاوه چه وجوب است، علاوه چه استحباب است، اونجا این اشکالاتشون در تحصیلی با نمیشه که فعل مجمل لا لسان الله کذا، خب مشخص این فعل وجوبیه، بر تو هم تحصیلن واجبه، فعل استحبابیه، بر تو هم تحصیلن مستحب است که این عمل رو انجام بدی. پس عمده اختلاف واقعی اونجاست که فعلیست و وجه نمیدانیم. حالا ماننفی این چنین سوال، ماننفی اولا قبلا مرسد کردیم که اولا ماننفی فعل نیست، امر متوجه النبیه که بعدش پیامبر فعل انجام داد. یه وقت گزارش میاد که ما خدمت پیامبر بودیم و کان یأمر اهله بالصلاة، اون میشه محل خلاف بحث تحصی. که حالا پس در اون بحث کجا بود؟ اگر فعلی نقل میشد که یأمر اهله بالصلاة، فعلش برای ما گزارش شد که ایشون امر کرد، من دیدم که پیامبر امر کرد اهلش رو به صلات، میگم خلا امر کرد، علاوه بر وجوب بودم که، علاوه بر استحباب بودم که، اینجا اون خلاف تحصیل اینجا میاد. اما یه جا همین که یأمر اهله به صلات قرینه داشت که پیامبر به عنوان عمل واجب یأمر اهله به صلات، اینجا این اشکال نداره. حالا ما نهنفی که اصلا امر متوجه الی خود نبیه، یعنی ما در این امری که متوجه الی نبیه قرآن نقلش کرده و بر او الزام کرده تو چنین کاری بکن، پس در اینجا دیگر اون دعواهای تأسی و فعل و مجمل بودن فعل و مانند او اینجا دیگر جاری نمیشه. اینجا ما خود امر لفظی به پیامبر داریم و از اون وجه الزام در او از او استفاده شده، پس در اینجا تأسیان میگیم پیامبر که اهم شده و همینطور ایشون حتما این انجام داده، ما هم تأسیم میکنیم و این عمل را انجام میدهیم. این عمل را بودم یک اشکالی در اینجا در تأسیه است که در افعال عادیه چطور میخواد تأسی فی الواقع دلیل است برای اشتراک، یعنی آنچه پیامبر انجام داد شما هم با او شریکیست، البته علاوه چه لذی فعل، فرض که وجهش هم میدانیم که چیست، مثل ماننفی. خب اینا میگن چون افعال عادی رو چیکار میکنید در اینجا که افعال عادی پیامبر اونجا همه تصدیق کرد در افعال عادی، که اینجا که نه باید ما هم همونطور انجام بدیم، میگن افعال عادیه، میگه اونجا افعال عادی که اینجا میگه پیامبر تأسی کنی در جایی که پیامبر به عنوان اسوه و الگوی یک نبی، یک رجل دینی، یک رجل متخلق به اخلاق به این عنوان داره انجام میشه، از این وجه ما تأسی میاد پیامبر، نه به عنوان اینکه امور عادی بشری که لابد منه داره انجام میده، بلکه همون عمل یه وجه دینی پیدا کنه که اون دلیل است بر اباحه اون عمل. بله از این متأسیم، این مباح، کل ما صدر من النبی دلیل است که حداقل حرام نبود، اباحه داشت. خب بله باز اباحه حکم شرعی است، از این جا استفاده میکنه. اما اون افعال عادی که لابد من بودن به عنوان یک بشر عادی که با بشرهای دیگر هست، میگن اونجا جای تأسی نیست، تأسی به عنوان اسوه حسن در اموری است که وجهی به شارو و حسن و قبح و این اعمال داشته باشد. امور عادی که پیامبر داره راه میره بالاخره چشمش بازه، داره راه میره بالاخره نگاه میکنه به جایی، این هم بگیم یک تأسی است که داشت راه میرفت مثلا چشمش به زمین افتاد، تو هم حتما راه میری یه بار چشم زمین میفتی به آسمون، چون پیامبر راه میرفت یه بار چشم آسمون رو یه بار زمین، میگه نه این رو عادی دیگه، چون راه میره خب چشمش بالاخره به اطراف نگاه میکنه. که گفتم اگه سرعت بنگودم یک آداب باشه، بعضی مثل سنن النبی استفاده آداب و مطلوبیت عمل، نه نه طبیعت پیامبر، خدا پیامبران را جسمشون مختلف، یه امامی خیلی لاغر بود، یه امامی بطن بود، خب اون لازمه بطن بودن یک حالتی از فیزیک بدنی، یک مدل راه میدن دیگه، بخیر نمیشه که یک امامی که مثلا لاغر اندامه با یه امامی که مثلا بطن است در گام برداشتن سرعتش یا مدلش عین هم باشن، جسمی اختزاد داره، اون میشه استناد کرد تحصیل؟ نه، این به ما و نبی یا امام و وچه دین صادر نیست، این اختزای طبیعت این جسمشه، اون امام مثلا لاغر اندام بود اینجوری گام برمیداشت، این امام مثلا به صلاح بطن بود اینجوری گام برمیداشت، چاق بود اینجوری راه میرفت، او طبیعت جسم میشه، اونجا دیگه نمیشه بهش کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودید مانع رو که خوشون بس ترسی میاد یا نه؟
از امر لفظی رو استفاده کرده.
بله دیگه، اینجا میگم بالاتر از اونه، چون قطعا پیامبر که به این مبادرت میکرد ما از او استفاده کردیم.
ما الان
از عدم اشتراک است، اختصاص دلیل میخواد، اون اونجاش بحث کرده،
پس
هر امری قامت میشه اشتراک به تحصیب دیگه عدله،
پس همون اول میگفتیم به همون احلی که به سالتون گفتیم آقا مشترک
خواهیم دیگه مشترک همین دلیلش تحصیه مشترک تحصیه دیگه
همون قبول
از کجا بگیم اشتراک است؟
آخه تحصیل، من سوال بعدی میگم تحصیل وجه عمل رو درست میکنه؟
اصل عمل و وجهش را هر دو
اصلش هم
دیگه که بر شما مشروعه اما علاوه وجه لذی فعل واجب واجب مستحب مستحب
وجهش مشخص بشه
تو و امور دیگه از امر وجوب و امر پیامبر که اما اول گفتیم و امور اینه امر پیامبر وجوب اگر اون امر شما خراب کنیم میشه مستحب میشه مستحب شما امر پیامبر وجوبه دیگه اون که درش تشکیک کسی نکرد که مگر شما بیاری بگید که آب این امر به پیامبر در آیه اصلا داله بر چیه؟ اون خواهد میگه چون تحصیل هسته این دیگه وظیفه وجوبی درست نمیشه برای وظیفه استحبابی درست میشه اشکال نه اما باز تحصیل رجحان مطلوبیت استحباب درست میشه
در اصل تحصیل اختلاف نیست؟ مطلوبی وزیر رو بزن که اگه عمل وجهش واجب باشه
اگه باشه بله
هیچی نمید اشکال بگونه که اصل بر اشتراک نیست؟
که نه، از اون دوی اشتراک، عدم اشتراک
دلیل، اختصاصات دلیل، غالبا قبول، مشهور هم، آها موفق